مکعبی سفید که تقریبا در عمر 40 ساله انقلاب اسلامی ایران بارها شهر به شهر و روستا به روستا در ایران عزیز چرخیده تا فکر و عقیده مردم رو بفهمه و نتیجه اون رو در ساختار سیاسی کشور مشخص کنه. مکعب سفیدی که نشانه مردم سالاری دینی در کشور ماست و نمادی از نعمت بزرگ انتخابات در جمهوری اسلامی.
نقش انتخابات خیلی اهمیت داره. این نعمت بزرگی، واقعا نعمت بزرگی است این انتخابات. این هم از برکات نگاه روشن و عمیق امام بزرگوار ما بود. بودن کسانی در همون زمان که معتقد بودن حکومت اسلامی انتخابات لزومی نداره. امام فرمود نه، انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد، مردم تسلیم بگیرن، مردم انتخاب کنن، اون چی که مردم میخواهن اون بشه. نتیجه این سیاست این شد که مردم در کنار انقلاب در وسط میدان باقی موندن و تا امروز به حمدالله باقی موندن، چون خود مردم هن که دارن انتخاب میکنن، خود مردم هن که دارن تصمیم میگیرن. نعمت بزرگیست این انتخاب.
12 بهمن 1357 امام خمینی وارد کشور شد و شور و شوق عجیبی همه ی ایران رو فرا گرفت.
هموطنان عزیز، تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست. همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ما روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن، و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز و ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم.
در 17 بهمن هنوز بختیار در ایران بود که امام دستور تشکیل دولت موقت رو صادر کردند. مهندس بازرگان نخست وزیر.
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
کشور انقلابی در بین شور و هیجان مردم مشکلات زیادی داشت. کم کم بعضی گروه‌های تجزیه طلب در گوشه و کنار کشور فعال شدند. ابتدا در کردستان، مهندس مهدی چمران.
چند روز از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که همون نیروهای سازمان یافته چپی حزب دموکرات و نظایر اون به پادگان مهاباد حمله کردند و پادگان مهاباد رو به آتش کشیدند و سلاح و مهمات و همه‌شو غارت کردند. حتی تانک های داخل پادگان رو از پادگان بیرون آوردن و در اختیار خودشون گرفتن. وقتی که نیروهای انقلاب به مقابله با اونها میرفت، با همین تانک ها به مقابله با نیروهای انقلاب برمیخواستن.
در خوزستان هم تجزیه طلبان سری در بین سرها بلند کرده بودن. فضلی از فرماندهان نظامی خوزستان.
حال هوایی که در اونجا بود یه حال هوای خاص خودش بود. اونجا بحث عرب و عجم کاملا مطرح بود. در قالب خلق عرب گروه‌های ایجاد ناامنی کرده بودند، اقدامات مخل امنیت را انجام داده بودند، شهر کاملا به یک شهر جنگله و بحرانی تبدیل شده بود. محور اونها چند گروه عمده بودند، گروه‌هایی به اسم گروه فائقه، گروه چهارشنبه سیاه و گروه جمعه سیاه، از مکی فیصلی گرفته تا سایر گروه‌هایی که اینها اداره کننده اونها بودند، با پشتوانه و عقبه عراقی ها و از مرز عراق این کار انجام می شود.
اوضاع گنبد کابوس هم خوب نبود. مخصوصا در گنبد کشتار مردم توسط منافقین بسیار زیاد بود. چند وقت بعد مردم ترکمن خدمت امام خمینی رفتن. یک روز خیلی خاص بود. چه روز دردناکی بود. مردمی که بعد از تحمل اون همه سختی چشمشون به امام افتاده بود عاشقانه گریه میکردن. صدای گریه اونقدر زیاد بود که حرفهای امام رو به زحمت میشد شنید. امام به همشون تسلیت گفتن.
ملت ما اسلام را میخواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شویم، خیال خامی به سر خودشون میپزند. ملت ما یک پارچه خواهان جمهوری اسلامی.
در این اوضاع که کشور و انقلاب با فشارهای زیادی روبرو بود و همه نیروهای انقلاب سرگرم حل مشکلات بودند، اما در فکر دیگه بودند. مسئله اساسی که نیاز بلند مدت انقلاب اسلامی بود، اون هم یک همه پرسی سراسری. امام خمینی رحمت الله علیه چند روز بعد از 22 بهمن به قم رفتن و در اونجا دستور دادن که کشور آماده انتخابات بشه. به مردم هم گفتن خودتون رو آماده شرکت در رفراندوم کنید.
باید در رفراندوم تبلیغ کنید که همه کس، همه دشها، زن و مرد، از جوان 16 ساله تا پیرمرد در این شرکت کنند، زنها شرکت کنند، هیچ کس اهمال نکند. این سرنوشت ما در این رفراندوم تحقق پیدا می‌کند. یا اسلام انشاءالله و یا خدای نخواسته غیر اسلام.
برای اونهایی که امام را از نزدیک میشناختند، البته این ایده امام چندان عجیب نبود، اما در شرایط فعلی کمی قابل تحمل بود. امام زمانی که در پاریس بودند در گفتگو با خبرنگاران خارجی گفته بودند:
بعد از سرنگونی شاه و پایان دادن به این دوران نظام شاهنشاهی، چه نظامی رو میخواهید جایگزین این نظامی بکنید که برایش 15 ساله در تلاش میکنید؟
به مجرد اینکه اون نظام به هم بخوره، جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام.
برای درک بهتر اوضاع کشور در یک ماه اول انقلاب و فضای همه پرسی، صحبت‌های دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ رو هم بشنوید.
بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب طبعا دو مسئله مطرح بود. یکی این که با توجه به شرایط کشور میبایست یک دورانی رو بدون وجود مجلس و یا حتی قوانین قبلی، فقط با دولت موقت و با نظرات شورای انقلاب و امام کشور اداره بشود، زیرا که امکان برگزاری انتخابات رو تصور نمی کردن وجود داشته باشه. دوم این که با توجه به شرایط سیاسی، انتخاب نوع نظام هم کار مشکلی است و اختلاف برانگیز. بنابراین بهتر است که بگذاریم زمانی بگذره و بعد این کار انجام میشه. دسته سومی هم بودن که میگفتن که هر چه امام بگوید همون قطعیه، اما متقابلا حضرت امام اصرار داشتن که اولا باید برگزار بشود و ثانیا مردم باید رأیشون رو بدن که در تاریخ این مملکت ثبت بشه که این نظام مورد تأیید مردم قرار گرفت، صرفا به نظر رهبری وابستگی نداشته. و این مسئله از لحاظ سیاسی و بین‌المللی بسیار حائز اهمیته، به گونه که تا امروز هیچ کسی نتونسته در مورد جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراضی یا نقدی یا سؤالی داشته باشه، برای اینکه 98% مردم صریحا جمهوری اسلامی رو تایید کردن.
در اسفند 57 و فروردین 58 امام چندین دیدار با مردم داشتند. یک جمله در همه جلسات تکرار شد:
در این قضیه رفراندوم که سرنوشت ایران را با این تعیین خواهیم کرد، همه باید رأی بدید.
در اواخر اسفند گروه‌های سیاسی کشور فهمیدند رفراندوم قطعیه. بنابراین فضا به سمت پیشنهاد حکومت‌های مختلف پیش رفت. گروه‌های کوچک و بزرگ هر چه به ذهنشون می‌رسید مطرح می‌کردند، از سوسیال دموکراسی و جمهوری ایرانی تا لیبرال دموکراسی و جمهوری خلق ایران. یاران و شاگردان امام هم در این فرصت به تبلیغ و تبیین مفهوم جمهوری اسلامی پرداختند. آیت الله طالقانی:
همون گروه‌هایی که طرفدار توده مردم هستند، آیا نباید نظر توده مردم را محترم بشمارند و مراعات کنند؟ نظر توده مردم چیست؟ اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان این کشور مگر نه این است که به جمهوریت اسلامی رأی می‌دهند.
شهید بهشتی که در بین جوانها بسیار معروف بود، یکی از عمیق‌ترین بحث‌ها را مطرح کرده بود. صحبت‌های شهید بهشتی رو هم بشنوید.
حالا که باید در جامعه ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که من این سمت را من بر شما تحمیل میکنم وجود نداشته باشه. این شکل بر طبق تعریف هایی که ما از انواع سگانه حکومت کردیم چه شکلی میتونه باشه؟ جمهوری. جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. این یکی از اساسی ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما. هوشیار باشید، از همه کنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمت‌های اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.
روز دهم و یازدهم فروردین همه شهرهای ایران صندوقهای سفید رأی رو دیدند که اونها رو آزادانه به رأی گیری دعوت میکردن.
به مادر شما هنوز رأی ندادین؟
آخه
به چی بخوای رأی بدین؟
جمهوری اسلامی.
اون وقت قبلا شما در هیچ رأی گیری شرکت کردین؟
آخه
شما به چی رأی؟ من به جمهوری اسلامی. خب شما به چی رأی؟ به جمهوری اسلامی.
هنوز تصمیم قاطع به جمهوری اسلامی رأی میدم.
من 100% به جمهوری اسلامی رأی میدم، چون رهبر من امام خمینی همه چیز برای من گفته.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
همزمان شمارش آرا هم شروع شد تا بالاخره نماینده وزارت کشور در صفحه تلویزیون حاضر شد.
رأی گیری رفراندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 خاتمه یافت و تا ساعت 12 شب مزبور از قالب حوزه های انتخابی نتیجه رأی گیری دریافت گردید. بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ عالی دادند.
این همه پرسی اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه رو نشون میداد و اون اینکه رأی مردم باید سرنوشت ساز باشه و همیشه جهت کشور رو مشخص کنه. هنوز مردم در خوشحالی رفراندوم بودند که امام دستور داد برای قانون اساسی هم همه پرسی برگزار بشه.
مسئله اصلی که حالا باید شمای ارتشی، من طلبه، مراجع اعظام، علما اعلام، دانشگاهی، اداری، کارمندها همه بهش توجه بکنند این است که این قانون اساسی که اساس اسلام را ما میخواهیم پیاده بکنیم، که قانون اساسی درست بشه.
انتخابات برای جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون مسئله حیاتی بوده. نفس حکومت به نفس مردم بسته است.
من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستن. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود قانون اساسی. بعد امام باز دوباره فرمودن که این قانون اساسی که تدوین شده است باید به رأی مردم برسد. هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی انتخاب شد. بعد از چند ماه مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. مردم خودشون هستند که تصمیم میگیرند، شرکت میکنند، انتخاب میکنند. کار دست مردمه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
یادمان شهدای عملیات کربلای 5 شلمچه. شلمچه منطقه مرزی در غرب خرمشهر و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره است. شلمچه یکی از مهمترین محورهای هجوم اولیه ارتش بعث عراق به ایران بود. ارتش عراق با گذر از این منطقه به سوی خرمشهر تاخت. پس از عملیات بیت المقدس که به بازپسگیری خرمشهر انجامید، این منطقه همچنان در دست ارتش دشمن باقی بود. دشمن در سال 1364 به دنبال مشاهده آمادگی رزمندگان اسلام برای عملیات، به فکر ایجاد مانعی غیر قابل نفوذ افتاد و آب زیادی را در زمینی به وسعت 75 کیلومتر مربع رها ساخت. در طول جنگ تحمیلی منطقه شلمچه صحنه عملیات‌های بیت المقدس، رمضان، کربلای 4، کربلای 5، کربلای 8 و بیت المقدس 7 بوده که در این میان عملیات کربلای 5 از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این عملیات را میتوان سخت‌ترین عملیات دوران دفاع مقدس نام برد. در عملیات کربلای 5 مردان بزرگی از این منطقه آسمانی شدند. مقام معظم رهبری در 8 فروردین 1378 در مشهد شهیدان شلمچه حاضر شدند و با زائران راهیان نوردیدار و برای آنان سخنرانی کردند. در یادمان شهدای شلمچه 8 شهید به خاک سپرده شدند.
دوستان خوب شنونده، در این فرصت در خدمت آقای دکتر مجتبی امامی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، مدرس دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی. سلام عرض میکنم خدمت شما. سال نو بر شما مبارک. روز جمهوری اسلامی رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم. بندم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سال نو رو تبریک عرض میکنم و این روز فرخنده رو که امام امت اون روز رو عید نامیدند بر همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر امامی، برای ما از راهکارهای عملیاتی تحقق آرمان بلند جمهوری اسلامی بفرمایید و از اینکه چطور ممکنه در جهان سکولار و دنیایی که گرایش داره به سوی الگوهای قرن 21 و الگوهای مدرنیته و پسامد مدرنیته، یک حکومتی بر پایه اصول دینی شکل میگیره و در مقام عمل چگونه تحقق تئوری و نظریه جمهوری اسلامی در چنین فضایی امکان پذیر هست؟ صدا میکنم.
خیلی ممنون. الحمدلله که فرصتی فراهم شده که با همدیگه در خصوص یکی از مهمترین موضوعاتی که زندگی و حیات اجتماعی ما رو شکل میده فکر کنیم و مباحثه کنیم و صحبت بکنیم. نحوه حکومت و چگونگی حکومت فرقی نداره، برای ما غربی ها شرقی ها همیشه سوال بوده و ابعاد بسیار بسیار مختلفی داشته. یک مضمون مشترک و به عبارتی مضمون متعالی که در بین این مباحثات و بحث‌های مخصوصا متفکران در شرق و غرب عالم همیشه مد نظر بوده، این بوده که چگونه می شود انسان‌ها و اینجا مردم بتوانند بر از یک سو بر سرنوشت خودشون حاکم باشند و از سوی دیگر به راه صحیح و درست حرکت بکنند، شتاب بگیرند. این مسئله امروز و دیروز ما نیست، مسئله همه تاریخ بوده و هست.
بله.
خب این نکته حتی امروزه هم بعضی فکر میکنند که مثلا غرب شاید به الگوی بهینه خودش رسیده. بعضا هم مثلا کسانی مثل فرانسیس فوکویاما در چند یکی دو دهه اخیر حرفی زد و با حرف از پایان تاریخ زد و طرح کرد که الگوی لیبرال دموکراسی غربی که حالا مظهر اصلیش حوزه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی است، این دیگه پایان تاریخه و هیچ الگوی بهتری برای اداره امر جامعه وجود نداره. ولی خود همون فرانسیس فوکویاما در همین سالهای اخیر دوباره مطالبی نوشت و گفت بنیانهای همون لیبرال دموکراسی غرب در حال شکسته شدنه. چرا؟ برای اینکه هر کدام از این ایده ها، فکر ها که آمدند به میدان تا بتوانند آن دوتا آرمان اصلی که خدمتتون عرض کردم رو به واقع به منصه ظهور برسونند، جاهای بسیاری پاهاشون شکسته، قلمهاشون دیگه رنگ و بوی نداره، جواب نداره، نمیتواند اونها رو محقق کنه. پس این آرمان جهانی است، یک آرمان جهانی. ما مملکتمون ایران سالها به هر جهت با این تمدن چند هزار ساله، این تمدن، این مردم هم همیشه دنبال پاسخ بهتری به این سوال بودند. چه اون زمانی که حکومت‌های ما قبل اسلام دست به دست می‌شد چند صد سال یک بار، چه بعد از چه در آمدن اسلام، چه بعد از اسلام. انقلاب اسلامی هم توی این برهه است، یک قدم بسیار بزرگ توی این مسیره، توی این مسیری که با مناسبات امروز دنیا و دهه‌های اخیر به هر جهت مردم ایران هم به این نکته رسیدن که اولین نکته اینه که باید بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. خب ولی راه رو در اسلام جستن، عده بسیاری، نمیخوام بگم همه، عده بسیاری، و این حرف هم بسیار قابل دفاعه. یعنی این که به نظر میرسد آن دینی که شدیداً پیروانش رو از ظلم پذیری و ظلم کردن که هر دو مانع تسلط انسان‌ها و بخش عمده‌ای از انسان‌ها بر سرنوشت خیشه، واقعاً اون دین اسلام و اون به عبارتی قرائت و اون الگویی است که ما در شیعه جعفری اثناعشری می‌بینیم، اون الگویی که امام حسین علیه السلام و حضرت علی امیرالمؤمنین علیه السلام الگوهای بارز و ارزشمند اون هستند. خیلی ما تو این فضا هر برای گفتن داشته و داریم. بد نیست مردم ما بدانند که مثلا تو همین چند دهه و چند دهه اخیر شدیداً حتی خود غربی ها چالش های لیبرال دموکراسی غرب رو بیش از پیش دارن درک میکنن و حتی بعضیشون، حالا اینها متاسفانه کمتر در زبان فارسی ترجمه میشه و کتاب های دیگر ترجمه میشه، در تعامل با نوع تفکر انقلاب اسلامی ایران ابعاد جدیدی رو دارن فکر میکنن و طرح میکنن. یه مثال میزنم، مثلا همه مردم ما احتمالا تو شبکه های اجتماعی این روزها یا سال خاصن میبینن که مثلا ثروتمندترین مردان غرب، مثلا مردان دنیا کیان، 10 نفر 20 نفر 100 نفر میشمارن فلان شرکتن. ما یه زمانی فکر میکردیم که آزادی ها، مثلا آزادی اقتصادی، آزادی سرمایه ها میتواند برای جامعه ما حاکمیت و سرنوشت خیشتن رو به عبارتی به ارمغان بیاره، ولی الان به صراحت دارن در طرح میکنن که ما داریم به سمت، داریم که نه واقعا رفتیم به سمت استکبار و به عبارتی استبداد سرمایه رفتیم و معدودی، اقلیتی بر سرنوشت همه دنیا، نه حتی کشور خودشون، حاکمیت پیدا میکنن. به گونه ای شده که باب حاکمیت ما به بهانه آزادی افراد رفتیم جلو و آزادی اقتصادی افراد، ولی ثمره با اون اندیشه لیبرال دموکراسی تبدیل شد به آزادی سرمایه و سرمایه دار، اون هم سرمایه داری که حاضره همه رو به بردگی خودش بکشه. یا توی دولت مثلا حتی شوروی کمونیستی هم مسئله اصلی و دستگاه اصلی همون دوتا ارزشه اولیست که خدمتتون عرض کردم. اینها تجربیاتیست که آمدن به میدان و به عبارتی مدام به عبارتی ثمره خودشون و آزمون خودشون رو پس دادن. انقلاب اسلامی هم با فرمول جمهوری اسلامی به میدان آمد. اما من این تذکری باید اینجا خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم و اون این که این نیست که با روز 12 فروردین سال 58 جمهوری اسلامی محقق و مستقر شد. این یک فرمول و یک معادله آرمانی است که باید گام به گام به سوی اون حرکت کرد. یه مثالی میزنم، مثلا در این سالها بسیار مردم ما از رهبر معظم انقلاب که این کلمه رو شنیدن و این آرمان رو شنیدن که ایشون از دولت مردان و مردم درخواست میکنه و اون مردمی کردن. مثلا این مفهوم مردمی کردن که تو این سالها رهبری مدام بر اون بر این خواسته اصرار ورزیدن و تأکید کردن و تشویق کردن، یکی از ابعاد همون جمهوری اسلامی، آن جامعه ای که ابعاد و عناصر و بخش های مختلفش تحت حاکمیت مردمه. نه حتی ببینید مردمی کردن حتی به معنای خصوصی سازی نیست، برخلاف کسایی که فکر میکنن اینکه خصوصی بد است، خصوصی هم خوب است. مسئله اصلی حاکمیت مردم تو ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اینکه مردم، اونم عامه مردم، نه هر فرد مردم. میخوام بگم که این جمهوری اسلامی نباید ما فقط جشن نیست، یه یادآوری است به این معنا که هر روز آرمانمون رو دوباره برگردیم، توجه کنیم دولت هامون، مردممون، و ببینن کدوم یکی از عناصر این جمهوری اسلامی محقق نشده و باید باز بیشتر به سمت اون پیش بریم. چون طبیعت انسانی ما متاسفانه، حالا بعد از طبیعت دنیایی انسان ها تحت هوای نفسشونه، تحت هر کمتر موردی بوده یا موارد معدودی بوده که علم آمده، ثروت آمده، قدرت آمده و هوای نفس کمتر حاکمیت اینها رو به دست گرفته. اینها خیلی وقتا آدم ها رو به سمت استبداد پیش بردن، ولی باید جامعه ای فراهم کرد که هرچه بیشتر بتواند جلوی این هواهای نفسانی رو حداقل در عرصه اجتماع بگیره و بتونه جامعه‌ای سالم‌تر و بهتر در اختیار ما بذاره. برای همین من میگم که این روز روز بسیار ارزشمندیه که ما باید این آرمان بزرگ رو که نشأت گرفت